میکنیم گوش بده ها درست در میاد ان شاء الله که استفاده بشه
در حد گوش بده.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
خدمت سروران بزرگوار عرضه داشتیم که برای بیان فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و نظر ایشون و پیگیری اشکالاتی که ایشون در چند مرحله حالا چه در کتاب شریف تهذیب که تغییرات فرمایشات ایشونه و چه در مناهج که قلم مبارک ایشونه برای پیگیری اینها نکته مهم اینه که جایگاه هر اشکال را درست ببینید و لذا در ارزیابی اشکال با عنایت به جایگاه اشکال خلاصه نظر بدیم. و در جلسات قبل فرمایشات تلامذه یه حضرت امام که اساتید بسیار بزرگوار ما هستند نوعا بررسی شد و نشون داده شد که بعضی از این تفسیرها در بعضی از این تفسیرها عنایت جدی به جمیع فرمایشات حضرت امام و جایگاه هر اشکال ایشون نشده. بس به اینجا رسید که ما وقتی فرمایش حضرت امام رو در تفسیر کلام مشهور بررسی میکنیم متوجه این نکته میشیم. بحثمون به اینجا رسید، داریم ادامهش میدیم دیگه، نکات قبلی رو بذاریدش کنار، که آقا امام در ارتباط با این جمله مشهور که لابد لکل علم من موضوع که یبحث فی العلم عن عوارضه الذاتیه، معنای دقیق حکمی این مطلب را ملاحظه داشتند و معنای عمومی این جمله را هم بین العلماء جدا ملاحظه داشتند. اصرار ما بر اینه که امام در ملاحظه معنای حکمی این مسئله اتفاقا از خیلی از آقایان جلوترند، کما این که در دقت در معنای عمومی مسئله که این معنا لکل علمن مجموع قضایای متناسب را اعم از قضایای شخصی یا قضایای در واقع کلی اعتباری یا قضایای کلی حقیقی میگیره باز هم جلوتره. فهم عمومی این جمله در میان السنه حکما منطقیین اصولیین یک طور مورد نقد امام قرار گرفته، فهم حکمی مسئله یک طور دیگه مورد نقد قرار گرفته. ما در این دو سه جلسه ای که صحبت کردیم خواستیم بین این دوتا تفکیک کنیم. در جلسه اخیر نشون دادیم که امام رحمت الله علیه در فهم حکمی این مسئله محمول اعتباری و رو از حیطه عرض بودن فضلاً از حیطه عرض ذاتی بودن خارج کرده. منتها جلسه میخوایم باز نکته ای بگیم که امام وقتی این جمله را بین الحکما میخواد ارزیابی کنه مصره که عرض ذاتی در این جمله بین الحکما شامل عرض تحلیلی هم می شود و در این جمله معروف ما اعراض رو فقط اعراض خارجی نمی دانیم. پس نه تنها ایشون حواسش هست که بین الحکما این جمله مربوط به محمولات حقیقیه، بلکه ایشون توجه تام داره که این جمله در ارتباط با اعراض تحلیلی تفسیر و تحلیل میشه. دو جای عبارات حضرت امام در تهذیب در این رابطه قابل بررسیه که قرار بود این دو جا رو ما اشاره کنیم، یه مقدار مختصری مطابق با مقام توضیح بدیم، انشاءالله توضیح مفصلترش در جای خودش میاد، که شاهد ماست بر این که امام توجه دارد که اینها اعراض بفرمایید تحلیلی هست جا محمولاتی که در حکمت در لسان فلاسفه مطرح میشه اعراض تحلیلی هست در حکمت، ولی در این جمله شامل عرض تحلیلی و عرض خارجی میشه، چون این جمله میخواد در همه علوم پیاده بشه، اعراض تحلیلی رو میگیره، اعراض خارجی هم میگیره. خب دقت کنید، یک بار حیث پیاده شدن این جمله در همه علوم اهمیتی پیدا میکنه از اعراض تحلیلی و خارجی، یک بار میخوام اینو در حکمت بحث کنیم عرض تحلیلی میشه. یعنی اینا رو خوب عنایت بکنیم به این جملات. یکی از جاهایی که این عبارات حضرت امام بسیار خوب قابل استفاده است، بحثی است که ایشون در معانی حیات مطرح میکنن، که در تهذیبی که الان من دارم استفاده میکنم، القول فی معان الحیات صفحه 47، ایشون وقتی رسیدگی میکنن به خلاصه معانی حیات، میفرماد ان من المسلمات عند اکابر القول هو ترکب القضايا من اجزاء ثلاثه الموضوع والمحمول والنسبه وهم يرون ان لجميعها ان لجميعها محكيات في الخارج، همشون یه محكياتی بفرمایید در خارج دارن، و ان الالفاظ استدلال مشهور رو میفرماد که حالا مورد بحث من نیست، در بحث معانی حیات که مشهور فکر کردن اجزا قضایا مرکب از اجزاء ثلاثه، موضوعی دارن، محمولی دارن، نسبتی دارن، و هر قضیه ای چون سه جز داره، سه جز هم تو خارج باید براش پیدا بکنی. حالا ببینیم، حالا هازا بعد امام نقل میکنه، لکن نکه اذا تعمل تحقه، تو اگه تأمل کنی حق تأمل را، تجد الحملیات عاریتن عن النسبه، میابی حملیات را عاری از نسبه، اونم کافتن تی جمیع المراحل. میبینی تو هیچ کدوم از این مراحل ما نسبت نداریم، رسیدگی به این مطلب در جای خودش انجام میشه. الان هم ما هدف رسیدگی نداریم، میخوام یه تیکش رو شاهد بیاریم. و مجمل القول فی ذلک، ایشون میخواد انکار نسبت کنه. ببینید چطوری، در جمیع مراحل لفظیتن معقولتن خارجیه. حالا دعوا رو ببریم سر خارج، ببینیم ایشون تو خارج چطوری مسئله رسیدگی میکنه. انک لا تجد اثرا من النسبه، تو نمییابی اثری از نسبت را، خوب دقت کنید، فی محکی قولنا، کاری به فعلا خود قول نداره، کاری به لفظ نداره، محکیش یعنی خارجش، محکی قولنا الانسان و انسانون، که حالا استدلال میکنه، ولا فی قولنا الانسان و حیوان و ناطق، استدلال میکنه، ولا فی قولنا زیدون موجودون، اینجا شاهد ماست، لستلزامهی وقوع الماهیه طرف النسبه فی الخارج و ان تکون فی قبال الوجود فی الخارج و ان یکون زائدن علیها فی الخارج. خوب دقت کنید، ایشون اصرار میکنه ما در حل بسیطه، یعنی در محکی قولمون الانسان و موجودان، بین ماهیت و وجود در خارج ما دو تا موجود دو تا وجود نفسی مستقل نداریم که اونجا رب داشته باشیم. و اوزه و منزالک قولنا الله موجودان و کذالک قولنا زیدون ممکنون او شریک الباری ممتنعون. خیلی تعجب عبارت های اذ لو اشتملا على نسبت الخارجیه لزم کون الامکان و شیئیه من الامور العامه از زائده على موضوعاتها خارجه، چون اگر اینها نسبت داشته باشن، امکان و شیئیت دو وا از موجودیت جدا میشن، یعنی ما نمیتونیم امور عامه را، معقولات ثانیه فلسفی را در خارج بین اونها و بین موجود نسبت خارجی درست کنیم، چون نسبت اثنینیت داره، دو تا وجود فی نفسه باید داشته باشیم که نسبت اینها رو جوش بده. لذا امکان ندارد که ما در این جوجاها قائل به نسبت خارجی بشیم. پس نه در زیدون موجودون یا الانسان موجودون که حل بسیطه است، نه در وجود معقولات ثانیه فلسفی مجاز به تصویر نسبت خارجی. لذا امام اینجا اصرار داره که ما در خارج و توضیح میده حالا خودش ان شئت تفصیل المقام فنقول اقسام حملیه رو میگه، حمل اولی رو میگه، حمل شایعه میگه، حمل شایعه به ذات میگه، حمل شایعه بالعرض رو میگه مفصل که حالا بعدن بحثشون رو میکنیم. فنقول الحق خلق و صحیفت الوجود عن النسبت و رب فی جمیع هذه الموارد. نه در اولیات ما چیز داریم چون حد و محدود یکی هم، نه در حلیات بسیطه فانه لا یعقل تحقق الاضافه بین موضوعها و محمولها. چرا؟ و الا لزم زیادت الوجود علن ماهیه فی الخارج. این میشه مفهوم عرض تحلیلی که ما در حل بسیطه زیادت الوجود علن خارج و علن ماهیه رو تو خارج نداریم. تو خارج وجود و ماهیت یه واقعیت هم، اینها در ذهن دوتا میشن. کما انهو لا یعقل، همه رو توضیح میده ها، در الوجود و موجودون که مصداق ذاتیه، یا در معقولات ثانیه فلسفی که عرض کردیم، ایشون اونجا کاملا نشون میده که اگر ما در لسان فلاسفه میگیم حلیات بسیطه یه قضیه فلسفیان و عوارض ذاتیان، یا معقولات ثانیه فلسفی را حلیات قضایای فلسفی و از عوارض ذاتی موضوع فلسفه میدونیم، حالا موضوع فلسفه چیه سر جای خودش بحثش رو میکن، اونجا اصلا مسئله عرض خارجی نیست که جوهری داشته باشیم، عرضی داشته باشیم و ربطی داشته باشیم، دو تا واقعیت داشته باشیم که وجود فی نفسه ای دارن، این طرف یه واقعیت، اون طرف یه واقعیت، ربط یه واقعیت. خب یه چنین بزرگواری که قشنگ داره تصویر میکنه این متن تهذیب در من عمدرم امتن آوردم که اگر کسی بعداً اشکال نکنه که شما جمله‌ای که دارید از امام میخونید ممکنه تو متن تهذیب نباشه، از حاشیه هست آقای سبحانی میخونید و ایشون احاله کرده به دوره سابقه امام، چون جمله بعدی که میخوام بخونم اینطوریه، عمدن یه تیکه از خود متن تهذیب خوندم که معلوم بشه که اصل مسئله تو خود تقریر درس امام بوده، تو مناهج هم هست، تو انوار هم هست، همه جا هست که آقا امام رحمت الله علیه جای دومی که میتونید استفاده ازش کنید در بحث مقدمه واجبه. بحثش چیه فعلا به ما ربطی نداره، اینجا توضیحش اینجاست، ملخص و صفحه 287 با این تهذیبی که دست منه، ملخص و ما افاده هناک هو ان الاعراض الذاتیه التي يبحث في العلم عنها اعم من الاعراض الخارجیه و الاعراض تحلیه. اهمیت به لحاظ خود این جمله است، چون این جمله میخواد در هر علم حقیقی پیاده بشه، در جاهای دیگه عرض عرض خارجیه، در فلسفه عرض عرض تحلیلیه. اهمیتش رو دقت کنید قاطی نشه، چون از بعضی از دوستان که حرف میزدن معلوم بود هنوز شلوغ قضیه، یه جا چون خود جمله رو که میخوایم نگاه بکنیم همه جا پیادش کنیم، بعضی وقتا عرض خارجیه، بعضی وقتا عرض تحلیلیه، حواستونه بدید ها. ما الان چون راجع به خود جمله صحبت میکنیم حیث اهمیتش مورد نظرمونه، وقتی میگم تو فلسفه الا ترا شاهدمون اینه که ان موضوع علم الفلسفه هو الوجود او الموجود، حالا ما هم همینطور تو ابهام میذاریمش تا بعد، و مباحثه هی تعیناته التي هی الماهیات و لیس نسبت الماهیه الى الوجود نسبت العرض الخارجی الى الموضوع. چرا؟ چون لامتناع الرد، چون عرض خارجی به موضوع در جاییه که ما بتونیم در محکی حلیه بسیطه رد پیدا بکنیم، وقتی ما در محکی حلیه بسیطه رد نداریم دیگه نسبت خلاصه عرض به جوهر نیست. پس عرضیت و معروضیت کجاست؟ بگو آقا. بل العرضیه و المعروضیه انما هی لاجل تحلیل من العقل، تحلیل عقلیه، فان الماهیات به حسب الواقع تعینات الوجود. ایشالا اینو بعدا تفسیر میکنیم که امام اینو بر ملا صدرا گرفته که حل بسیط عرض تحلیلی حقیقت الوجوده، اما معقولات ثانیه فلسفی با مفهوم الوجود ملا صدرا کار کرده. ایشون مدرس خوب اسفاره، یعنی خوب اینا رو رعایت داره میکنه، برخلاف اشکالی که شاگرد بزرگوارش استاد عظیم الشأن آیت الله جوادی بعدن به ایشون میگیرن، که ایشون اگر اشکال کردن به مباحث الماهیات به خاطر ابهامی که تو تبدیل دست خلاص ملا صدرا انجام داده، بعدن میگیر ابدا اینطوری نیست. ما حالا همه اینا رو داریم ردیف میکنیم که درست در بیاد کار، مفاهیم درست جای خودشون رو پیدا بکنن. ایشون هم به حرف مشهور واقفه که اعم از
خارجی و تحلیلی،
نه هم به حرف مشهور واقفه که لابد لکل علم، علم قضایای متناسبه، شخصی، کلی حقیقی، کلی اعتباری، هم به حرف حکما واقفه که عرض ذاتی در محمول اعتباری که پیاده نمیشه هیچ، در خود فلسفه اولا وقتی پیاده میشه عرضش عرض تحلیلیه نه عرض خارجی، و اصلا نمیتونید اشکال عرض خارجی بهشون بکنید. و بعد انشاءالله ملاک عرض ذاتی رو در واقع خارجی وقتی بررسی میکنید باید با فضای انکار رب در محکی کار کنید، و ممکنه فضای اخته در حد عوض بشه، یعنی بریم به سمت حرف بعدی. ایشون با همش دقیق ورود کرده، اصلا نمیشه تو اینا ایشون مطالب بسیار دقیق و حساب شدیست. ببینیم فإن الماهیات بحسب الواقع تعینات الوجود و متحدات مع الوجود و من عوارضها تحلیلیه، فإن قيل الوجود عارض المهیه ماهیه ذهنا صحیحون، و إن قيل المهیه عارض الوجود فإنها تعینه صحیح. پس امام رحمت الله علیه حواسش هست که من عرضی که دارم بحث میکنم، بفرمایید، عرض خارجی نیست، عرضی که در فلسفه دارم رسیدگی میکنم جایگاه خاص خودشو داره، این خوب پیاده کرده، خوب به دستش اومده. و خدمت مبارک شما عارضم، اشکالاتی رو هم که داره وارد میکنه به هر دو طرف مسئله است. حالا ادامه بحث جلسه قبلمون رو بدیم. یک طرف مسئله که مرکب به حیث و ترکب بود که اشکالاتش رو فرمود که واقعیت نداره، میز نداره، آجراش هم فلانه. یه طرف بریم توی، بفرمایید، بریم توی به اصطلاح فرمایش ادق حکما و تفکیک کنیم بین معلومات حقیقی و معلومات اعتباری. اینم حالا یه توضیح بدیم، باز اینجا ابتدای کارش، باز حالا که مدخل ورودمونه باید ببینیم. از همین توضیحات امام معلوم میشه که ما یه محکی داریم یه حاکی داریم. خوب دقت کنید، حالا باز اینم توطئه کنیم که خوب محکی واقع خارجی، حاکی قضیه لفظیه یا معقول است. حاکی واقع خارجی قضیه لفظیه یا معقول است. ما انشاءالله باید در مباحث فلسفه خیلی دقیق و عمیق رسیدگی بکنیم که امام اگر ربط و در محکی انکار کرد در حاکی چه کارش میکنه. یک، اگر در حاکی خواستیم انکار ربط کنیم، در حاکی لفظی انکار ربط میکنیم یا در حاکی معقول هم میتونیم انکار ربط کنیم. و در همه اینجاها اون استدلال دقیق علامه طباطبایی چی میشه؟ چون بالاخره در حاکی معقول بالاخره وجود موضوع غیر از وجود محموله، اونجا آخر چی کار کنیم؟ میتونیم ربط رو انکار کنیم؟ اینو باید قوی اونجا رسیدگی فلسفی کنیم. ما فعلا مجبوریم از اینا بگذاریم، تو خودش یه قور عظیم و عمیقی میخواد که حدود کار در بیاد. پس یه محکی دارم خارج، که امام نشون داد محکی من در قضایای فلسفی که خارجه رب نداره. انشاءالله این یه حیث داره. اگر بخوام رابطه این محکیات خارجی رو ببینم که توشون ربطی وجود نداره، باید یه طور حرف بزنم، ببینم با وجود حرف میزنم، با موجود حرف میزنم، محمول با چی جوش میدم و ملاک عرض ذاتی در محکی خارجی چیه که خودش یه فصل مشبهی میخواد. حالا کار داریم، میخوام حالا اینو توطئه کنیم. بگیم یه بار سر حاکی ورود میکنه، حاکی میتونه قضیه لفظیه باشه، میتونه قضیه معقوله باشه. یه بار که بعد امام میخواد در قضیه لفظی، در حاکی لفظی یا حاکی معقول هم انکار رفع کنه و بگه الحق خلق و صحیفت الوجود بی کافت المراحل، محکی یعنی خارج، حاکی لفظیش و قضیه معقولش. چه کار باید بکنم؟ برهان آقای طباطبایی رو اینجا باید قشنگ ببینیم، چاره ای هم نداریم، باید ببینیم. حالا یه طوری بالاخره چه ذهن باید یه مقداری قوی بشه که بتونیم با هم حرف بزنیم، ولی زبون هم دیگه نمیفهمیم. ببینیم همینجا برهان استاد بزرگوارمون هست آیت الله مصباح رو باید رسیدگی بکنیم که ایشون رفته گفته وقتی وجود موضوع رو، وجود محمول رو ببینید، باید نسبت وجود داشته باشه. ولی تو خارج گفته نه، لازم نیست. امام میگه تو هیچ کدوم. علامه ای وسط چی گفته؟ باید قشنگ درد. اگر حیث قضیه در آمد، حالا لفظیش یا معقولش، حیث محکی جدا شد، این دفعه مجموع قضایا باید تکلیفش معلوم بشه. اگر ما تو خود یه قضیه ذهنمون رو درست نکنیم و عنصر اعتباری یک قضیه یعنی هیئت القضیه را نبینیم، نمیتونیم با مجموع قضایا کار کنیم. چون مجموع قضایایی که داریم میذاریم کنار هم، بعد به مرکب به نظر ترکب نگاه میکنیم، بعد بفهمیم این قضایا موضوع و محمول و نسبت و حکم دارن یا اصلا ندارن نسبت. حاکیاتشون چطوره؟ خب من بخواهم الان خود به نظر ترکب بعدا نگاه کنیم. این پله‌های دقیقی است که باید یکی یکی درست برداشته بشه تا مبانی مطلب درست بشه. بر این اساس که حالا اگه این پلا رو برداشتیم و رسیدیم به اون نظر نهایی حضرت امام که حاکیات رو درست کردیم، میتونیم اشکالی بگیریم. یه رحیقی به من بدید. اگر بر اساس این مطالب اون موقع میتونیم اشکالی وارد کنیم به تصویری که استاد بزرگوارمون اینجا وارد کردن. و اون تصویر این است که ایشون در اشارات این بحث، در اشاره دوم مطلبی دارن، صفحه 214. تمایز حقیقی علوم از یک دیگر فرع بر وجود آنهاست. اگر نه علم به معنای وجود ذهنی که عبارت است از نفس ادراک بوده و خارج از قلمرو بحث کنونی است، باید ببینید، بلکه به معنای مجموع مسائلی که محل بحث است. ما بعدا ببینیم او وجود ذهنی که داریم میگیم آیا داخل بحثه؟ آیا قضیه معقوله که میخوایم درش انکار رفت کنیم اینجا تعریف میشه؟ قضیه ملفوظه کجا تعریف میشه؟ این کجاست و جایگاهش کجاست؟ هم اینجا اینو ایشون میفرما، هم بعد از که وارد میشن تذکر آن که از استدلال مزبور استنباط میشود که استدلالشون رو بیان میکنن صفحه 217، همانا وجود حقیقی معلوم، یعنی موضوع تکوینی که دارای عوارض ذاتی تکوینی است. جا؟ تذکر، بله. که اونجا باید ببینیم وجود تکوینی یعنی محکی خارجی که اینا توش درش ربط قائلن، امام میخواد توش ربط رو انکار کنه و عوارض ذاتی و محمولاتش رو اونجا میخواد پیگیری کنه، یعنی محکی خارجی رو بذاریم تو پله خودش، حاکی لفظی یا معقولش رو تو پله خودش، مجموع قضایا رو بذاریم تو پله خودش و بگیم تا محکی رو درست کنیم، حاکی لفظی و معقول رو درست کنیم، بعد مجموع قضایا را به نظر ترکب نگاه کنیم، نظر بدیم سرش. لذا ایشون اونجا هم خیلی جالب سعی کردن که هر پلش باید رسیدگی بشه، لیکن وجود حقیقی علم به عنوان به معنای مجموع مسائل و قضایای فراکنه هرگز ثابت نخواهد شد. منتها بنابر این موضوع حقیقی داشتن علم، بین موضوع حقیقی داشتن علم و بین وجود تکوینی داشتن آن فرق است. میخواد بگه وجود تکوینی مال موضوع خارجیه که دارای عوارض ذاتی تکوینیه تو بحث محکی که باید رسیدگی بهش بکنی، وجود حقیقی نداره به عنوان مجموع گزاره ها. ما میخواد بگیم اگه یه گزاره هم درش عنصر اعتباری داشتیم باز وجود حقیقی نداره. اگه مشتمل شد بر یک عنصر اعتباری، اگر ما اینو مشتمل کردیم به یک عنصر اعتباری، اون موقع در نقد نظریه حضرت امام در باب میز دیگه نمیتونیم بریم سراغ محکی خارجی و بگیم سنخی یعنی محکی خارجی موضوع و محمول و ربط. میگیم تازه اول کلام تو محکی خارجی، تکلیف محکی که روشن شد او تکلیفش بعدا روشن میشه. سنخه مجموع قضایا اگر قضیه مشتمل بر یه عنصر اعتباریه باز باید تکلیفش روشن بشه. سه تا چهار تا پله بسیار ظریف و دقیق رو باید طی بکنیم که حالا همشو میخوام بذاریم کنار، یعنی فقط کداشو داریم میدیم، بگیم امام رحمت الله علیه تو محکی اعتباری قائل شده به این که من محمول ندارم، یعنی عرض ندارم، چون عرض یا خارجیه یا تحلیلی، هیچ کدوم در محکی اعتباری وجود ندارن. اینو تو فقه پیاده کرده و لذا قضایای فقه کل حقیقیان حد اکثرش اینو دیده، گفت اینجا اصلا عرض صدق نمی کنه. امام فرمایش فرموده که من در علوم اعتباری که محکی ندارن عرض ندارم، چون عرض یا خارجی جوهر و عرضه یا تحلیلیه مثل قضایای فلسفی که اعراض تحلیلیه دارن و خارجن دو واقعیت نیستن. من اونجا عرض ندارم، تکلیف محکی اعتباری رو دیده، گفته عرضم داشته باشم معروضش گیر میکنه، حتی اگه وجود بحث خارجی و حقیقی باشه گیر میکنم که به کجا بزنمش، لذا کل حقیقیه میشن آخرش. در آنجا که محکی حقیقی دارم مثل فلسفه و عرض دارم، منطقه عرضم هم عرض نقوضی دارم، در فلسفه اولا که محمول حقیقی دارم عرض هم عرض تحلیلی نقوضی دارم، نقوضم هم ناظر به محکیه الان، نه ناظر به قضایا یا مجموع قضایا، چون این سپله رو جدا کنیم ازم. محکی، حاکیش، یا لفظ، یا عقل، یا مجموع قضایه. نقوض اما ببرم کجا؟ آقا بگو تو محکی. و با فضای این که نقوضم رو ببرم در محکی میخوام بگم ماهیت واقعیتی نداره تا بتونه عرض تحلیلی وجود باشه بنابر اصالت الوجود. خودم حواسم هست که الوجود و انسانون در واقع انسان عرض تحلیلی وجوده. اگر اشکال میکنم که مباحث الماهیات از فلسفه میرن بیرون، میخوام بگم تو خارج آقا قرار شد من آقا بر اساس اعتباری بودن ماهیت نمیخوام بدمش به حقیقت وجود. خود ملا صدرم اقرار کرده که ماهیت عرض تحلیلی حقیقت وجوده. وقتی میگه ماهیت اعتباریه این قضیه خراب میشه. البته بر اساس اصالت الوجود معقولات ثانیه فلسفی که عین الوجودن درسته، من دیگه به اونا نقض نمی کنم. من اگر میگم مباحث الاعدام اشکال دارن، میگم عدم چه عدم مضاف باشه با عرض تحلیلی جور در نمیاد بر اساس حقیقت وجود، چه عدم مطلق باشه با محکی خارجی جور در نمیاد. حالا اینا یه مقدار بعدا شرح میدم، یکم سختش کردم. لذا من باید حدود مسئلم معلوم بشه که اشکالم به کجا. یک، یعنی منی که دارم اشکال میگیرم اول حواسم باشه که این مطالب خودم بلدم، دارم میگم اینا رو به شما، بعد تو این فضا دارم به شما اشکال میگیرم که اون موقع اینطوری بیان نشه که بابا ما وقتی داشتیم مباحث فلسفه رو لیست میکردیم آقای مثلا شیخ اشراق رعایت کرده که گفته ما یه هویت یه وجود جزئی داریم، یعنی هویت یه وجود کلی داریم یعنی ماهیت، بعد گفته وجود یا جزئیه یا کلی، یعنی یا هویت یا ماهیت. اینجا معلومه که ماهیت عرض تحلیلی وجوده، ولی ملا صدرا این کارو نکرده، گفته فل ماهیه و لواحقها. بعد اشتباه شده زمینه این توهم پیش اومده که حضرت امام رضوان الله علیه توهم کرده مباحث الماهیه از چیز از خارجن. امام خودش بعدن گفته که اینا عرضه تحلیلیه، اما نگفته اینا باید عرضه تحلیلی حقیقت الوجود باشن بر اساس اصالت الوجود. من ندارم چنین تو محکی خارجی، تو محکی خارجی من ماهیت ندارم چون اصالت الوجودی دارم فکر میکنم. باید بحث بشه چطور بزنش به حقیقت الوجود. من تو فلسفه ای که موضوعش اصالت الوجوده و حقیقت الوجوده، وجود عدم مضافم برمیگرده به وجود ربط تو خارج ندارم. تو خارج لذا مباحث الاعدام حتی اعدام مضافه باید از فلسفه برم بیرون بر اساس حقیقت الوجود و اصالت الوجود. من دارم اینطور اشکال میکنم، اصلا با همون روال درست دارم اشکال میکنم، تو مرحله محکی دارم اشکال میکنم. پس چطور من میام میگم اینجا آقا داره بین فلان و فلان خلط میشه؟ حالا من این مقدمات رو باز میذارم یه 10 دقیقه در خدمتونم، اگه با سوالی دارید برای ادامه مطالعهش تا انشاءالله بعد ادامهش بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
عرض خارجی هم نخواهیم داشت.
آقا من جلسه بعد تقریر میخوام، نوشته میخوام، هر کسم اشکال داره میاد جلو تو گوشم میگه چیه اشکالش، مطلبش اینه، نوشتش اینه، رفرنساش اینه، کسی هم حرامه به کسی جواب بده بدون اجازه من. خدا میدونه راضی نیستم، نمیدونم
اجازه نیست ما مباحثه کنیم.
من میگم ندید مطلب، باید یکی یکی ببینن، بخونن، بنویسن، ریس کنن، در خدمت باشیم.
تو چی بودم؟
ترکی بود دیگه، ترکی تر میشه دیگه. من بذارید ببین، من شروع که کردم دیگه میبندم ارو دارم میرم، هر کی تنبورشه میکشه بالا بود میخوره به صورت زمین. گفتم به صورت، یعنی دیگه بریم ها، به دایره باید تموم کنیم. آقایان هر کی به دایره تمام نکرده فلا یلوم الا نفسه، به من ربطی نداره، باید به دایره تمام کنیم. تو بخون مفاهیمش صاف میشه. ببین من گفتم آقایان اهلا و سهلا کلاس بفرمایید، نگرم میداشتم یک ماه، الان یک ماه دارم اینجور هی جلسه رو نگرم میدارم، نگه داشتنی، ولی دیگه بعدش دیگه من نمیتونم متعهد بشم. بخونیم بریم جلو، دارم رحیق میگیرم جلو دستم، اشهد بالله جسارت میکنم، خدا ببخشتم استادم دارم نقد میکنم، منم در دفاع از استادش، اگه نبود عبارات استاده جرئت نمیکردم. حضرت امام رضوان الله تعالی دیگه باید بیایید بامون بگی تحصیلش کنه، مرخصی بگیری تا رحیق گوش کنید، به دایره گوش کنید، باز حرف کنه، بعد ملحق شد
محاله.
از درساتون بزنید، تدریساتون رو تحصیل کنید، هر کار بخواد کنید باید یاد بگید. من نمیدم، من درسان رو دارم میدم، تدریس نکن، کسی رو به عهده نگیر، خودت خودت بس دنبال هیچ کی نه.
من معرفت
جواب برخونه، من هیچ تفتی دیگه ندارم جدی دیگه. من دیگه ببین، من اون چه که مکلفم اینه، درس میدم، هر کی هم مباحثه بکنه به چشم رفیقش بگیره که تا عقب نمونه.
جواب با این برخون وجود داره، خارج
تو علوم، تو علوم حقیقی دیگه،
یعنی با نگاه ماهیتی شما نمیدونم، یعنی با اون حلیت نمیدونم که وجود نه با اون جمله علام
اهمیت
رو
بگیر. من دارم
اگه نگید
امر کار میذارم
بگید. نه